بسیج رو، شهدای از صدر اسلام، شهدای منا، همه شهدایی که در راه اسلام جان خودشون رو فدا کردن، صلوات خط بفرمایید. یکی از مسائلی که در مورد نهضت عاشورا و انقلاب سرخ حسین علیه السلام مطرحه، مسئله تجسم اسلام با همه زوایا، با همه خفایا، که واهی در سیر 23 ساله بعثت سید انبیا تبلور و تجسم پیدا کرد، در یک شبان روز در عاشورا متبلور و متجلی شد. یکی از مباحث مهم و در خور توجه و شایان تأمل، عبارت از اصول گرایی وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام در لحظه ای که تأسی به سنت رسول خدا و پایبندی به اصول برای حضرت معونه بر بود. یه وقت من اصولگرایی ممکنه یک منافعی هم برای من از بعد اجتماعی و فردی داشته باشه. ممکنه در یک جامعه اصولگرایی موجب ترفیع درجه و ارتقاء رتبه بشه. اونجایی اهل بیت ما به اصول شرع پایبند شدن که اون اصول به حسب ظاهر برای اونها مستلزم خسارت بود. اصولگرایی معونه بر بود، هزینه داشت، انسان رو مبتلای به حرمان میکرد، انسان رو از حقوق مسلم خودش محروم میکرد. اگر انسان ببینید در یه جاهایی اهل بیت ما اصولگرا بودن و این تابلو رو مجسم کردن که نشون دادن واقعا اعتقاد به بنمایه‌های دینی و اصول ارزشی جزء باورهای وسیق اونهاست. شما سیره امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در تحفظ و صیانت از اصول رکنی و محکم اسلام که باعث شد پایبندی به این اصول برای امیرالمؤمنین 25 سال شرایطی رو پیش بیاره که حضرت میفرماید صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراسی نهبن. این اصولگرایی در جامعه متدین هم بودن، معلوم بود دیگران به اصول پایبندید یا اصول نمیفهمن یا اگر میفهمن به اصول عمل نمیکنن. امیرالمؤمنین فرمود من صبر میکنم، مالم یکن الجور الا علی خاصه. آقا عجیبه، تحرکات انسان، حساسیت های انسان، سنسور های انسان معمولا جاهایی شروع میکنن به کار کردن، آلارم میدن که منافع انسان درگیر، مصالح شخصی انسان از بین میره. اما امیرالمؤمنین چی میفرماید؟ این جمله جز عجیبترین جملاته. حضرت میفرماید من تا کجا صبر میکنم؟ تا اونجایی صبر میکنم که مصالح عامه و منافع توده و اصول ارزشی اسلام به خطر نیفتاده. من تا جایی صبر میکنم که تو مملکت فقط به یه خانواده ظلم کنن، اونم من و زن و بچه‌م باشن. اصولگرایی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین اون روزی که اون حادثه ناگوار براش پیش آمد که آقا عجیبه، یه جوان 29 ساله 30 ساله فاتح بدر و احد و خیبر که یک تنه میمنه میسره میکرد، لشکر کفر مثل داسی که دستی کشاورز باشه با شمشیرش حضرت درو میکرد. در اون شرایط که عنفوان شباب اختزاعات جبلی و سرشتی انسان تحرکه، یه جوان ملائمه با طبعش اینه که شوریدگی و شیدائی داشته باشه، بیاد وسط حق خودشه بگیره. اما اصول محکم اسلام، یکی از اصول که جز اصولی ترینه از ارکان اسلام، مسئله حفظ وحدته، مسئله عدم اختشاشه، مسئله امنیت اجتماعی که مورد تأکید وثیق مقام معظم رهبریه. چرا مقام معظم رهبری در همین قضیه منا فرمودن که ما ملاحظه بعضی از جهات رو کردیم، خیشتنداری کردیم، گاهی به نظر تحلیل عرفی ما با همین چرکه های دم دستی تو محاسبات ما شاید به نظر بیاد اینجا دیگه جاش آقا بالاخره یه حرکتی انجام بدیم. اما کسی که اسلامو فهمیده، کسی که اسلامو هضم کرده، همه اینا، همه اونایی که بعدن میان، همه اونایی که قبلا شهید شدن، فدای یک رشته چادر خاکی حضرت زهرا امیر المؤمنین، او رو در معرکه مورد تجافی و تعدی و تعرض دید صبر کرد. این پایبندی به اصله. چیزی برای امیر المؤمنین تلختر از این نبود که ناموسش، یه وقتی هست سمه یه طرف پرزوره، عدم توازن برابری نیست، بالاخره انسان باقی کار زمین خالی داره، اما اونایی که اومدن در هیچ زمینه‌ای با امیرالمؤمنین قدرت تقابل نداشتن، منتها اونا میدونستن که پیغمبر دست امیرالمؤمنین رو بسته، امیرالمؤمنین پشت چراغ قرمز دینه و امیرالمؤمنین ولو بلغ ما بلغ و اتفق ما اتفق کاری انجام نمیده، چون اینا عرض کردم عمل اکره یهودی ها بودن، خاخام های یهودی که در اتاق فکر نخ این عروسک ها دستشون بود و تعزیه گردانی میکردن، دست اینا رو باز گذاشتن، گفتن هر آتیشی میخواید بسوزونید بسوزونید. در تورات هست که در این معرکه کسی که وسیس به نفع دین دندون سر جگر میذاره، این دست اینا رو باز کرد. اینا کسایی هستند که در همین جنگ احد یکی از همین آقایون نقل میکنه، میگه امیرالمؤمنین مثل این که در دو چشمش مشعل روشن کرده بودن، اینجور چشم آقا برق میزد، دنبال فراریا کرد که بعضی از اینا تا سه روز تو مدینه راه و گم کرده بودن، یه جوری فرار کرده بودن که سه روز بعد رسیدن به مدینه، اینجور تو جنگ فرار کردن و کسی بودن جلو امیرالمؤمنین بتونن بیان در خانه امیرالمؤمنین سر صدا را بندازن، بتونن اون بساط رو علم بکنن. امیرالمؤمنین کسی بود که از این اجازه ها به کسی بده؟ امیرالمؤمنین کسی بود که بر سر صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد مجامله و مداهنه و مماشات بشه؟ هاشا و کلا، هاشا و کلا. این یک درس بود، این سکوت از همه شمشیرهایی که امیرالمؤمنین زده سهمش در ابقاء شجره طیبه بیشتر بوده، قطعاً قطعاً بیشتر بوده. و شما همین آقایون میگن امیرالمؤمنین در حالی که غضب میکرد ذوالفقار رو میچرخون، خودش میگه اومد دنبال ما، گفت ارجع او، گفت من بهش گفتم که علی جان دست از ما بدار که عرب را رسم مقرر است که گاهی میگریزد و گاهی میستیزد و آنگاه که میستیزد جبران آنگاه که میگریزد را مینماید. خب امیرالمؤمنین تو این معرکه اصولگرایی رو به مناسه ظهور گذاشت. اصولگرایی این نیستش که اگر منافع حزبی و تشکیلاتی به خطر افتاد، چون من باید یک جا به جایی پیدا بکنم، جام به دیگری بدم، داد بزنم. امیرالمؤمنین اصولگراییش با واگذار کردن حق به نفع مصالح و به نفع مطالب عمومی جامعه و کنار کشیدن از فضای سیاسی، آدمی که ذوالفقار رو گذاشت زمین بیل و گرفت دستش، با یه جوانی که الان تو این شرایط باید بیاد خودی نشون بده. بیشتر از همه شاید دل یه انسان بخواد تو این فضا خودشو به زن و بچه اون حساسیت و عرق نسبت به خانواده رو نشون بده. با یه چیزی خدا امیرالمؤمنین رو امتحان کرد که این امتحان رو هر دیار بشری داده بود رفوزه میشد. یه آدم ضعیف، یه آدمی که خیلی هم بنیه نداره، قدرت تحرک هم نداره، بالاخره کار به یه جایی بکشه بیان در خونه، طرف هر کسی هم باشه داعش هم بیاد بالاخره الان مقابله میکنه دیگه، کار رسیده به پاشنه خونه. به قول سعدی وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. انسان وقتی خفت افتاد دفاع میکنه دیگه، چی دست داره بس؟ چرا اون یهودی گفت الله اکبر؟ چرا مسلمون شد؟ گفت من دیدم در خیبر تو یه دستش بود بین زمین و آسمون گفت الله اکبر. اینا کسی نیستن دری که چلت میبستن باز میکردن، کسی هن که دست امیرالمؤمنین رو ببندن، اینا کسی هن که بتونن تو چشم امیرالمؤمنین. در همین قضیه دفن حضرت زهرا که وصیت این بود که مخفیانه باشه، لا تعلم احدا، کسی متوجه نشه. وقتی اینا تصمیم گرفتن بیان نبش قبر کنن، امیرالمؤمنین کال فیزیکی نکرد، یه عمامه زردی حضرت داشت تو جنگ میبست، این عمامه رو بس اومد در، نه دست به شمشیر برد نه تحرک کرد. اینا فقط تشخیص دادن این خط قرمز امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین عصبانی شده، این عمامه رو بسته به سرش. اینا دیگه تو مدینه کسی گیرشون نمی آورد، کسی پیداشون نمی کرد. کسانی بودن که اینا بتونن مقابل امیرالمؤمنین، یعنی اصولگرایی. هر کجا که امیرالمؤمنین اصولگرایی کرده تاوان دینو داده، به نفع اصول متضرر شده، برای اصول هزینه کرده. شما سیره امیرالمؤمنین رو ببینید، آدمی که خب حالا 30 سالش بوده، عجیب آقا عجیب، 30 سالش بوده بهش گفتن که برو. آدمی که همه افتخارات اسلام یک جا برای او بوده، یک نفری کفه افتخارات امیرالمؤمنین به همه صحابه میچربیده، یه فرد شاخص مبرز، یک چهره اساسی سیاسی، یه مرتبه خدا بهش میگه که علی جان اینا میخوان اسلام رو مثل گوشت قربانی شق شق کنن، میخوان اختلاف داخلی را بندازن، میخوان اصل و فرع و با هم از بین ببرن. علی جان باید یه طرف دعوات توی کوتا بیای، سمعن و طاعتا، مقابل چشم زنش، مقابل چشم بچه هاش بیان ببرنش با اون کیفیت. بعد نگاه کنه به حرم پیغمبر بگه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، بره مثل همون زنی که تو محکمه به نفع بچهش وقتی دید بچه زیر ذوالفقاره گفت آقا بچه من نیست، بده به اونا ببرن. امیرالمؤمنین مادر اصلی بود، به نفع این بچه کنار کشید، بچه نوپا نوزای انقلاب. اصولگرایی یعنی چی؟ اصولگرایی یعنی این که در شرایطی که عثمان در نهایت ضعف بود، انقلابیون مصر اومده بودن، کار به مو رسیده بود، داشت پاره میشد، این آقام متهم کرده بود امیرالمؤمنین رو به رقابت سیاسی، هر تذکر مصلحانه از سر دلسوزی امیرالمؤمنین به این آقا داد، آقا رو متهم کرد به اینکه آقا شما بل یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، شما چشم دیدن ما اهل بیت، معذرت میخوام، آل امیه رو نداری. تو این شرایط که انقلاب اومده بود، انبار باروت بود اون جریان، محتاج یه جرقه بود، امیرالمؤمنین یه ذره بنزین روی آتیش میزد میریخ همه چیز ابی میرفت. امیرالمؤمنین اومد تعهد گرفت، انقلابیون رو آروم کرد، اینا رو برگردون به مصر. امیرالمؤمنین اصولگرایی شجور بود، اصولگرایی امیرالمؤمنین باعث شد که رفقایی که با امیرالمؤمنین اشتراک حزبی داشتن، همشاگردی امیرالمؤمنین بودن، در شدت و غربت و مهنت تاوان امیرالمؤمنین رو دادن. من در مورد زبیر عرض کردم، ما کسی رو نداریم امروز به مرتبه زبیر باشه، به جنازه حضرت زهرا نماز خونده، سهم خودش از خلافت رو در شورای 6 نفری به امیرالمؤمنین داده، تو ستاد انتخاباتی امیرالمؤمنین بوده، برای امیرالمؤمنین رأی جمع می‌کرده، پسر عمه امیرالمؤمنین بوده. بالاخره بعضی از این نسبت‌ها و روابط در عرف سیاسی ما لازم الرعایه است. منافع حزبی، منافع تشکیلاتی، همکلاسی امیرالمؤمنین بوده، همشاگردی امیر و همرزم امیر المؤمنین بوده، تو یک سنگر بودن، با هم بارها تا مرز شهادت رفته بودن. آدم مگه میتونه رو درواسی های سیاسی، اون مزاحمت هایی که مانع میشه انسان حرف حق رو بزنه، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ امیر المؤمنین اولین کسایی که وقتی اومد سر کار از دست داد، فامیلا و رفیقای 50 سالش بودن، کسانی که از بچگی برای امیرالمؤمنین زحمت کشیده بودن. اون زحمت، تو اون غربت، تو اون شرایط، بابا من باشم میگم آقا جان، اگر فکر میکنید امیرالمؤمنین بصره و کوفه رو به طلحه و زبیر میداد، از نظر تحلیل تاریخی متهم بود به رعایت مناسبات و روابط، نه خدا میدونه. شما یه چرکم میگرفتید دستتون، به عصب زواهر نگاه میکردید، طلحه و زبیر همه ملاکات و مناطات تصرف اون منصبی رو که به امیرالمؤمنین پیشنهاد دادن داشتن. کسانی توی این کوفه حکومت کرده بودن و استانداری داده بودن بهشون که جنوب میومدن، مس میومدن، تو محراب پیغمبر قی میکردن، اینا صحابه رسول خدا بودن، عضو بیعت رضوان بودن، اون سوابق رو داشتن. امیرالمؤمنین اول کسایی رو که از دست داده همینه بودن که پای پرچمش سینه زده بودن. البته تا اونجایی که میشد با مماشات، با زبان لعین، حضرت میخواست اینا نگه داره، اینا میخواستن از امیرالمؤمنین سوء استفاده بکنن. اینا حضرت متوجه شد که اینا داد و ستد کردن، معامله کردن، حضرت قیچی کرد. اصولگرایی امیرالمؤمنین منجر شد به این که 5 سال امیرالمؤمنین میتونه سلطنت بکنه، پادشاهی بکنه در یک فضای آرام بدون دغدغه. یه جمله امیرالمؤمنین داره، من به رفقا گفتم اگر یه روزی وضع مناسب مالی داشته باشم، این رو با تابلوی زر میدم بنویسن. چیه؟ در این جریان هم میمدم به آقا پیشنهاد میدم، آقا اینجوری کن اونجوری کن، میگم آقا بلد نیست، آقا سیاست سرش نمیشه. بابا ما یه چیزی داریم به نام دین، اون یه عرض میکنم خدمت شما سیره‌ای، یه نحوه سلوکی رو برای ما تعریف کرده، ذائقه یا سلیقه‌ای که نیست. اون جمله چیه؟ حضرت فرمودن انی لاعلم ما یقیم و عبدکم و یصلح امرکم ولکن لا ارید و اصلاحکم به افساد نفسی. حضرت فرمود من میدونم چی شما رو راستتون میکنه، چی اعوجاج و انحرافتون رو سامان میده، چی شما رو به راه میاره. من همه ابزارا رو دستم، همه راهارم بلدم، انقدری که پول دست منه که دست معاویه نیست. همه شما هم فروشنده اید، ما خریدار نیستیم، ما قرار نیست با پول دورمون آدم جمع کنیم. من قوه قهریه دارم، شمشیر خودم یه نفری همه مملکت رو کفایت میکنه، برای نیست زوری کسی رو پای پرچم نگه داریم. لا اکراف دینه، ولی من بلد بودم، من با قواعد خودم بازی میکنم. قرار نیست اگر یه جایی دشمن از سایز و قواره در اومد، من مقابله به مصر بکنم، یه حرکت مثل خودش بزنم، نه، من کار خودم رو میکنم. 3 بار آب افتاد دست معاویه، هر 3 بار رو به امیرالمؤمنین بس، هر 3 بار هم امیرالمؤمنین آب و گرفت واگذاشت. ما رو قواعد خودمون، ما با آبانون کسی که شوخی نداریم، ما رخ به رخ با شمشیر می جنگیم. ایناست درس اصولگرایی، یعنی این که من به نفع اصول ذبح بشم، به نفع اصول و به نفع اون چیزی که دینه هزینه بکنم. چطور؟ اینایی که تو جنگ کشف عورت کردن امیرالمؤمنین می شناختن، آقا میرسید ضربه رو بزن، اینه کشف عورت میکرد، حضرت روشو برمیگردون، اینجا خط قرمزه. کی میاد رفیق 50 سالهی مثل زبیر از دست بده؟ کی میاد 5 سال خودشو درگیری جنگ فرسایشی بکنه که بعد این 5 سال همه ی راضیام تبدیل بشن به ناراضی؟ کی میاد از خیر فتوحات و غنایمی که انسان میتونه این منابع انسانی رو صرف تصرف بلاد همجوار بکنه و صرف به دست آوردن غنایمی که موجود اونجا. اما حضرت بیاد بگه این انقلاب، این با این بیماری هایی که داره به هر کجا که صادر بشه این بیماری ها رو، چرا الان هیچ کدوم از کشورهای اسلامی غیر از ایران به سامان نیستن؟ چرا؟ این ایران هم که به سامانه به خاطر ولایته، به خاطر این که الان بچه حضرت زهرا سر کاره. چرا اینا حیات خلوت آمریکان؟ چرا اینا باید بشن مرکز یللی تللی کسانی که بابا اسلام میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا؟ چون اسلام بیمار بود، امیرالمومنین میدونست این بیماری بره، عرض کنم خدمت شما، تو هر کشوری با همین مریضی ها میره، با همین ابتلاعات. لذا اصلاحات داخلی رو امیرالمومنین در رأس همه امور دونست، در رأس همه امور دونست. کجای کاریم ما؟ چی کار ما داریم؟ ما خدا میدونه امروز باید اسلام رو بازخوانی کرد. ما باید این گزاره ها رو، ماه محرم ماه آشنا شدن با این حرف هاست. حالا انشالله اصولگرایی رو در کربلا برای شما خواهم گفت. امیرالمومنین چه کرد؟ چه درسی داد؟ 23 سال دوران پیغمبر، بعد از دوران پیغمبر، کسی که سهمش در این مؤسسه بیشتر از همه آدم های مدعی بود، سال 40 یه سخنرانی حضرت کرد. معمولا یه آدمی که میخواد در جمع مریدای صحبت بکنه یه پندونه زیر بغلش رو میده دیگه. حضرت سخنرانیش اینه: یا اشباه الرجال و یا اشباه الرجال ولا رجال. شکل مردی که یه جور مردونگی و غیرت تو همه وجودتون نیست، فقط ریش و سیبیل دارید، دیزاین و دکور و ویوی مردی دارید، پشت پردتون از عروس تو هجله بدتری. من حاضرم 10 تاتون رو بدم یکی از یارای معاویه رو بگیرم. تابستون بهتون میگم برید، میگید گرم، زمستون میگید سرد. کی میخواید دست به جنبونید آستین بزنید بالا؟ حضرت فرمود معاذل تو مظلوم منذ قبض رسول الله، از روزی که رسول خدا رفت من مورد ظلم بودم تا امروز. اشعث ابن قیس کندی خدا لعنتش کنه بلند شد گفت آقا از وقتی یادمونه روزه مظلومیت تو خوندی، خب مظلوم نمیموندی؟ 29 سال دود شمشیر میکشیدی، درو میکردی، چرا وایستی در خونه تو آتیش بزنن که حالا بگی مظلومم؟ حضرت فرمود که چی میگی؟ خب اینا نسل انقلاب سوم انقلابن، اینا که منو نمیشناسن، مغلطه نکن. از ترسم که نبود، انا وضعیتو فسقره به کلاکل العرب، من بچه بودم بزرگای عربو زدم. چقدر سن داشت که عمرو بن عبدود سربوری، چقدر سن داشت که تو بعد 70 نفر کشته شدن یه نفری 35 تاشون رو کشت؟ من میترسیدم، مگه مصلحت شخصی خودم بود؟ مردم قریب العهد به جاهلیت بودن. پیغمبر وقت نکرد اینا رو، عرض کنم خدمت شما، تربیت دینی بکنه. مثل اون آبی که تو کرت آدم نگاه میکنه زلال، یک سنگ میزنی تعفن و لجن میاد بالا. اینا سنگ اختلاف و ول کرده بودن تو جامعه، تعفنات جاهلی میزد بالا. کی میخواست درستش کنه؟ من این آب و آروم نگردشتم که یواش یواش در یه بازه زمانی این بیماری ها درمان بشه. من خودم و زن و بچه هم فدای دین کردم. اون وقت تو منو متهم میکنی به اینکه چرا حقت رو نگرفتی؟ اصولگرایی. انشاءالله اصولگرایی رو در کربلا فردا با شما عزیزان مذاکره میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علی میگه اگه از من شیخ جعفر شوشتری بپرسی که اشق مصائب حضرت حسین چیه، من شیخ جعفر شوشتری میگم روزه آتش شب هفتم. میدونید چون آبو بستن دیگه، امشب شب بسته شدن آب خیام حرمه. میگه اگه از من شیخ جعفر بپرسی که رو چه حساب میگی سختترین روزه، روزه آتشه، میگه دلیلم اینه که خدا برای هر پیغمبری خواست روزه امام حسین بخونه، روزه آتش امام حسین رو خون. حالا حضرت آدم چی گفت؟ گفت یا آدم صغیرهم یمیت العطش و کبیرهم جلدهم منکمش. اوج این عطش کجاست؟ اونجایی که 34 تا بچه قد و نیم قد این پیراهنای عربی رو بالا زدن تو خیمه سقا خونه، این مشکا رو کنار گذاشتن، شکم کف زمین گذاشتن، یه مقدار عطششون آروم بگیر. اوج این عطش کجاست؟ اونجایی که امام صادق میفرماید جدم بین زمین و آسمان رو دود میدید. اونجایی که امام صادق میفرماید زبان در کام جدم خشک بود. اوج این عطش کجاست؟ اونجایی که اومد با خیمه ها خداحافظی کنه گفت یا اختا ایتینی به ولدی رضی حتی اوده، خواهرم اصغر رو بیار میخوام باش خداحافظی کنم. روایت اینه تلزی اول که ماهی رو میدازی بیرون یه افت و خیز تندی داره، بعد یواش یواش کم میشه، یواش یواش میرسه به یه جایی که ماهی دیگه اصلا افت و خیز نداره، هر چند ثانیه یه بار یه لب آروم میزنه، اینوش میگن تلزی. حضرت حسین دیدیم بچه دیگه صداش هم در نمیاد، این بچه فقط گاهی چند لحظه آروم این دهان کوچیکشو باز میکنه میبنده. امام دیگه اوج رعفته، اینجا نتونست طاقت بیاره، این بچه رو گرفت مقابل لشکر صدا زد علم تر همولی فر همو حاضر رسی، اگه به ما رحم نمی کنید این شیرخوار است. اما ترونه او کیفه یتلذعتشا، میگن تلذی حالتی است که دیگه اگر ماهی رو تو آبم بندازی زنده نمیمون. یعنی به اصغر آب میدادن یا نمیدادن نمیمون، این که آقا اوورد آبش بده شاید برای دل مادرش رباب بود. اما ترونه او کیفه یتلذعتشا، نمیدونم این اتفاق در کسری از ثانیه افتاد، چقدر طول کشید اصلا آقا متوجه نشد، آقا داشت صحبت میکرد یه مرتبه دید دستش گرم شده، یه نگاه کرد دید سر اصغر به پوست داد. و علی لعنت الله علی القوم الظالمین.